بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. الله صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین. الحمد لله در حدیث با برکت امام حقایق و امام صادق علیه السلام بودیم، در بیان تواضع حدیثم در ینابوی الحکمه 45 صفحه 252 و بقیه کتب روایی هست. حضرت فرمودن التواضع اصل و کل شرف نفیس و مرتبت رفیعه. توضیح دادیم که بنیان هر عزتی تواضع. بعد فرمودن و التواضع ما یکون لله و فلله. توضیح دادیم و ما سواه و مکر و اصل التواضع من جلال الله و هیبتهی و عظمته. جلسه گذشته توضیح دادیم، البته جلسه گذشته روزای درسیمون بعضیاتون داشتید یا نه، گفتیم جلال و هیبت و عظمت وقتی که با هم بیاد یکی بر دیگری اطلاق میشه، اما وقتی که جدا جدا بیاد هر یک معنای خاص به خودش رو داره. جلال است به عنوان این که قاهر بر موجودات، قهر یعنی غلبه داره، و هیبت یعنی نسبت این غلبه یا الله سلام علیکم سبحکم الله بالخیر قابل درکه، و عظمت دیگه این بله جلالی که صادر شده و هیبتی که نسبت داده شده در مخلوق و آثار مشخصه. پس حضرت فرمودن تواضع اینجوری، خیلی عجیبه. تواضع همیشه بدانید درخت چو بارور شود فروتن شود. همیشه درخت وقتی که بار میگیره بله فروتن میشه. سعی کنید هرچی که بار علمیتون بیشتر میشود تواضعتون بیشتر بشه. اگر تواضعتون بیشتر شد بدونید شما به بنیان و اساس رفعت و رفعت، فرق رفعت و رفعت رو دیگه عنایت داری، یکی بلند شدنه و یکی بلندی است، یکی مقام است و یکی رسیدن به مقام مرتبه بلندی است. رفعت و رفعت هر دو نصیب شما میشه. من ببخشید این تعبیر رو دارم، چاره ندارم دیگه، در تشبیه و تعبیر مناقشه نیست. آسانسور و بالا برنده بسیار فعال و ظریف انسان تواضع است. از این تعبیری دیگه تشبیهی بالاتر و بهتر نمیتونم داشته باشم براتون، و این چیز عجیبی است. در این بالابر الهی خودتون رو قرار بدید. حضرت فرمودن لیس لله عز و جل عبادتون یرزاها و یقبلها الا و بابها التواضع. خیلی تعبیر سنگینی است. حضرت فرمودن لیس لله عبادتون یرزاها، یه وقتی عبادت سلام علیکم و سبحکم الله بالخیر بدون رضایت باری تعالی فایده نداره. عبادتی که مورد رضای باری تعالی باشد و مورد قبول باری تعالی باشد بابها ات تواضع باشد. تواضع عزه من برای تواضع برنامه ریزی بکنید. هیچ نفسی نیست یک موجبه کلیه یا یک سالبه کلیه، هیچ نفسی نیست الا اینی که درش استکبار و تکبر هست، کبر هست. اگر این کبر به تکبر برسد واژگونی است، اگر این کبر به کبریا برسد سعود است، و اونی که آدم رو میتواند به کبریا برساند تواضعه. فروتنی بکنید. بنشینید. من بارها عرض کردم کمتر جلسه ای بود برای درس و بحث، مشرف می شدم محضر حضرت استادم قدس الله نفسه و زکیه حضرت حاج آقا علامه حسنزاده، الا این که این دفترچه حساب و کتاب نفسانیشون یا روی کتاب هاشون بود یا قرار گرفته بود در زیر دو مرتبهشون بر می گردوندن باز می زاشتن رو و نگاه می کردن. شخصیت اون عظمه و این دفتری بود دفتر 50-60 ساله آقا، یعنی مشخص بود که برگه ها کاهی از اون دفترچه های چند سال گذشته. قرار بدید برای خودتون، خودتون رو محاکمه بکنید قبل از این که دیگران ما رو محاکمه بکنن و شروع بکنید با دوستتون، با رفیقتون، با همسرتون شرط بگذارید، قرارداد بذارید. اگر اهل معامله هستید معامله کنید، اگر اهل ایثار هستید ایثارگری بکنید و بدانید که تعبیر حضرت امیرالمؤمنین اعلی المکارم الایثار. تواضع یک بابی است که باز که شد مقامات الهی برای انسان یکی بعد از دیگری تحقق پیدا می‌کنه. تحقق پیدا خاطر رو عرض کنم، از خدمت حضرت استادی خاطره فکر کنم مال احتمالاً بین سال 62 و 63 باشه، در محضر ایشون بودیم. آره قبل از مغرب که میرفتیم تا ساعتها بعد از مغرب در خدمت ایشون بودیم. ایشون گفتن آقا جان امشب مسجد امام ختم فلانیه، بریم با ایتون یه فاتحه‌ای بخونیم، بریم شما مزاحم درس و بحثتون. گفتم آقا ما در خدمت شما هستیم. آمدیم با ایشون همین مسجد امام حسن عسکری، اون مسجد قدیمش که ساخته نشده بود که الان هم این قسمت هست یا قسمتش، بله مسجد ختمی بود. رفتیم با ایشون، خیلی عجیب بود با این که ایشون جایگاه ویژه‌شون اون طرف بود، آقای نور ابانشون آمدن داخل بین جمعیت طلبه ها و مردم نشستن. وقتی که آقا آمدیم بیرون بریم، خب خیلی عجیب قصه ای بود. دیدیم بعضی از علما، چون رسم بر این بود که اگر مجلسی برای عالمی گرفته بشه بعضی از دنیادارها نگاه میکردن ببینن در این مجلس کی زودتر وارد میشود و کی زودتر خارج میشود. اونی که زودتر وارد بشود و زودتر خارج بشود معلوم میشه مقامات بعد از والبونی. آقا سبحان الله سبحان الله. خب با ایشون که آمدیم خارج بشیم میدیدیم که بعضی از دنیادارا برای اینکه بر دیگری مقدم بشن گاهی وقتا کفشای دیگری رو نکتمان میکردن. نعوذ بالله. آقا ایشون که آمدیم سبحان الله تا نزدیک به این حرم ایشون یک ذکری که حالا منو معذور بدارید از گفتن اون ذکر، ایشون اون ذکر رو میگفتن و اون ذکر ذکری بود که معمولاً اولیای الهی بعد از این که افرادی رو در قیافه های خودشون نمیدیدن برای این که از اون حالت خلاص بشن اون ذکر رو میگفتن. از مسجد امام عسکری تا نزدیک به میدان آستانه که در خدمت ایشون بودیم، آره نه ایشون حرف زدن نه من حرف زدم، ایشون همون ذکر رو گفتند و گفتن. دم میدان آستانه که رسیدیم گفتن آقا جان دیدی چه خبر بود، دنیا دارا چه میکردن. فعتبر رویا اولل ابصار، آخرین عرضم فعتبر رویا اولل ابصاره. بازم بسم الله الرحمن الرحیم. انشاءالله که همه من و شما خدا توفیق بده که جزء متواضعین باشیم انشاءالله. در بحث شخص طبیعی و شخص اعتباری گزیده و فشرده مطالب گذشته این شد که یک، اولین فرق این است که شخص اعتباری و شخص حقیقی، با این کتابی که دست ماست کتابی چاپم بیشتر نداره، صفحه 21 خلاصه‌شو دارم عرض میکنم اگر میخواهید بر روال کتاباتون پیش برید. شخص اعتباری این است که هر یک از اینها یه قوانینی دارن که خاصه به خودشونه، شخص حقیقی قانون ازدواج و خانواده داره که شخص اعتباری نداره. دو، شخص طبیعی موت طبیعی دارد اما شخص اعتباری نداره. محبت کنید در صفحه 31 کتابتون رو بگیرید، این خصوصیتی که ینال الموت طبیعی الموت از شخص طبیعی، بله. بعد داره لکن الموت به هذا المعنى الذي يعاينه، کتاب غلطه، عبارت رو تصحیح بکنید به مشکل نخورید. اونجا یعاینه هست یعنی معنایی که شخص اون رو معاینه میکند و ملاحظه میکند و میبیند. این هم خصلت فرق دوم. فرق سوم، شخصیت طبیعی گاهی وقتا نیاز به اعتبار و قبول قانونی نداره و با ولادتش بعضی از حقوقش براش مشخص میشود و ما ادامه میدیم در این فرق، با تکلیفش بعضی از حقوق دیگر شاید بیاید، اما شخص اعتباری این خصوصیت رو نداره. و باز ما عرض میکنیم در همین جا با کمال معذرت این که بله گاهی وقتا شاید این فرق هم برای شخص اعتباری هم باشه که در تأملات بعدی معذرتون عرض خواهیم کرد. فرق بعدی، فرق چهارم، شخصیت طبیعی و شخص طبیعی مراحل مختلفه رو میگذارد و میگذراند و به تدریج هر مرحلهی وارد یک خصوصیت و حقی و حقوقی میشود که حتی میتونیم بگیم حق الهزانه، حق التکلیف و حق بقیه خصوصیاتی که در مراحل مختلف و عمرش داره بر اساس همینه. اما شخص اعتباری همه خصوصیاتی که براش می آید لحظه ایست، دیگه نیاز به تدریج نداره. این یا شخص اعتباری است یا حقوق رو دارد یا حقوق نداره. البته باز این هم به عرض ما قابل تأمله که اگر ما یک شخصیت و شخص اعتباری داشتیم که براش ملاحظاتی و حقوقی در زمانهای مختلف و گذشت زمانهای مختلف باشد، باز این خصوصیت تدریج و تدرج هم براش صدق میکنه. خصلت پنجم، شخص اعتباری تحت طائلت العقوبات، یعنی مشمول بعضی از حقوق حدود و قصاص و تعزیرات نمیشه اما شخص طبیعی میشود. این هم فرق بعدی. شخص اعتباری مثل حجر و فلس و افلاس و اینها نداره اما شخص طبیعی دارد، که باز با کمال معذرت تأملی که ما داریم اینه که نه، گاهی وقتا میبینید افلاس ها شاید در قانون های جدید برای شرکت ها و اینها هم باشه، بر شکستی ها خودش یک بحث مفصلی است. فرق ششم، برای شخص طبیعی در قیود و معینات و اینها شاید خصوصیاتی جعل نشود اما برای شخص اعتباری خصوصیات و اینهایی جعل می شود و قوانینی گذاشته می شود، که باز با کمال معذرت ما نقدی که به اینها داریم اینها را به عنوان موجبه جزئیه می تونیم قبول کنیم اما به عنوان موجبه کلیه قابل قبول نیست. در نتیجه دیگه عنایت دارید اینها فرقهایی است که بین شخص اعتباری و شخص طبیعی است و ما می توانیم بگیم که شخص اعتباری بر اساس یک قانون نظاممند حرکت می کند اما شخص بله طبیعی شاید این گونه نباشد. اینا چیزایی است که در این فروق ششگانه‌ای که در این کتاب مطرح شده بله آمده. اجازه بدید من اون نتیجه حرف رو آخر کتاب دو سطر بخونم. بناءً علی هذا فإن الفرق المقبول، فرق اساسی که در این کتاب پذیرفته میشه به عنوان فرق شخص اعتباری و شخص حقیقی این است که هو تقیید و انشطت شخص اعتباری جمع نشاط، نشاطهای شخص اعتباری تابع برای نظام هل اساسی، این نظام اساسی این تابع قانون اساسی شه، تابع برنامه و ضوابط المتعلقه به ذلک و لیس من جهت مسایرت الغرض رئیسی من تأسیسه. مسایر یعنی همکاری و هموامی کردن به لحاظ هیئت امنا و هیئت مؤسسی که اینجوری هستن. شخص اعتباری تابع چه است؟ تابع قوانینی است که جعل شده است. البته حالا در فرقهای بعدی و در ادامه مباحثی که برسیم میرسیم که آیا شخص اعتباری همیشه آیا تابع مصلحت است یا تابع مفاسدم است. اگر یه شخصیت ها و شرکت هایی بود که خدای نخواسته برای آدمکشی یا برای کارهای خلاف تأسیس شد، آیا اینها هم اعتبار حقوق بفرمایید شرعی دارد یا ندارد که بحثی است که باید مطرح بشه و اصلا عمده بحث شخص اعتباری هم برای این هاست. به حمد الله
این نشاط یعنی چی؟
بله نشاط یعنی به عبارت بهتر همین برخوردها و تعاملها و چیزهایی که دارن مراوده میکنند. اینها شما سال داشتید؟
دایره
اختیارات، به تعبیر امروزی ها دایره اختیارات. فصل چهارم، رسیدیم به حمد الله رب العالمین به مقومات شخص اعتباری. حالا من بعضی وقتا بعضی از عزه فرموده خوب داشتن، چون بعضی ها چون اول مرحله است که کتاب رو در دست گرفتید شاید بعضی از الفاظش برای جدید باشه براتون. من بینی که دارم خارج کتاب رو بحث میکنم بعضی جاهایی که ببینم نیاز به توضیح عبارت داره محضرتون عرض میکنم که در توضیح عبارت هم مشکلی نداشته باشه. در فصل چهارم مقومات شخص اعتباری، شخص اعتباری چه مقوماتی داره؟ تعبیری که در این کتاب اومده و یعبر عن هذه الامور احیانا به عناصر شخص اعتباری. دیدیم گاهی وقتا خدای نخواسته متاسفانه بعضی ها عناصر میگن، عناصر غلطه، عناصر شخص عناصره. خدا رحمت کنه مرحوم جناب سعد رضوان الله تعالی علیه در این حلقات وقتی که علم اصول رو دارن تعریف میکنن یادمونه، یادش بخیر، 4-5 دوره حلقات تدریس کردیم، ایشون تعبیر میکنن به عناصر مشترکه و عناصر مشترکه برای قوانین استنباط. خب اولین مقوم اینه، المقوم الاول هو وجود و مصلحت محدده و مشروعه. بله اولین قوام و عنصر مشترک شخص اعتباری این است که نیاز به چه دارد؟ نیاز به یک مصلحت و یک بله هدف مشروع دارد، دارن محددتن و مشرع. پس در نتیجه میتونیم اینو بگیم که اهداف مشترکه مشروعه افراد طبیعی و اشخاص طبیعی و جوامع طبیعی باعث ایجاد شخص اعتباری و شرکت ها و مؤسسات میشود. درسته. پس این اولین. در نتیجه دیگه حالا عنایت دارید که این شخص اعتباری هم به تعبیر ما که متمم این مقوم اول باشد اعتباراتش مختلفه. گاهی وقتا اهداف سیاسی است، گاهی وقتا اهداف اقتصادی است، گاهی وقتا اهداف خانوادگی است و مختلفه است. پس بنابراین اولین مقوم شخصیت اعتباری و شخص اعتباری آن است که باید یک وجود مصلحتی باشد. میتونیم از این مقوم اول به کنایه این رو استخراج بکنیم که اگر در ایجاد شخص اعتباری مفسده بود مثل قتل و غارت بود بگیم دیگه این حجیت ندارد، یا اگر مثلا یک کسی آمد برای همین مؤسسه این گونه حقوقی قرار داد، آیا اینهاش مشروع هستن یا مشروع نیستن و آیا صحیح هستن یا صحیح نیستن. این یک فرق، یک مقوم.
مقوم باشه دیگه
عملا دیگه نیست. احسن در شما
در واقع
محور کل شرعیاته. و همینطور که ما ببینید ما محضرتون عرض کردیم قوانین اسلامی، ما روزهای اول بس گفتیم قوانین فقه اسلامی و فقه اسلامی فقه انسانیه و ما فقه انسانی رو هم اهدافش رو انسانیت میدانیم و ما انسانیت رو حرکتش رو بر وفق کارهای شرعی میدانیم. و اون مطلب اولی که روزهای اول خدمتتون عرض کردیم، اول کتابهای تقلید و رساله ها میکنیم واجب است. این واجب است به چه وجوبی است؟ به وجوب عقلی است، نه به وجوب شرعی. یعنی به عبارت بهتر ما کار نداریم که حالا یه عده از مسیر انسانیت فاصله میگیرن، اونها به کار خودشون فاصله گرفتن. و به عبارت بهتر دیگه سه تا نظریه در اینجا به وجود میاد از این مقوم اول. اولین نظریه‌ای که به وجود میاد، آمدیم به صفحه 38 اگر میخواهید ملاحظه بفرمایید، اولین نظریه‌ای که به وجود میآید این است که داره که مشروعیت غرض احد المقدمات، همین که الان بله عرضم کردی، این که باید غرض مشروع باشد یکی از مقدمات شخص اعتباری. و به عبارت بهتر میتونیم بگیم اصلا شخص اعتباری باید کارهاش مشروع باشد، بر اساس اهداف مشروعه باشد. این یک نظر. نظریه دوم این که نیازی به این که مصلحت مشروعه داشته باشد نیست و به عبارت بهتر شخصیت اعتباری آن است که مقومش غرض باشد نه غرض مشروع باشه، صرف غرض باشه. خب اینم یه نظریه که اگر طبق این نظریه پیش بریم دیگه باید بگیم که شرکت هایی هم که احیانا کار مفاسد و مفسده رو دارن و مثل شرکت های قاچاق، شرکت های قتل و غارت، حتی بفرمایید شرکت های تروریستی و بقیه و بقیه، اینا دیگه چه میشن؟ اینا هم در شخصیت اعتباری جمع میشن. اینم نظریه دوم. نظریه سوم، انکان ادب و مشروعیت الغرض غرضه واضحا کما فی حالته، آن است که تنها برای غرض باشد. نظر سوم این است که غرض باشد و این غرض دیگه چه مشخص باشد چه نباشد کارایی ندارد. این دیگه خیلی عام شد که ما بگیم شخص اعتباری همین است که چند نفر برای یه هدفی بفرمایید کار بکنه، اصلا این که مصلحت باشد مفسده باشد هیچی که از اینها مورد توجه نیست. و بعد میتونیم بگیم که مثلا بعد اینها اگر کشیده شدن به جاهایی که مصالحی درش نبود از باب این که احکام الهی تابع مصالح و مفاسد هستند، در اینجا بگیم جواز مثلا بعضی از خصوصیاته، این هم مقوم اول و نظریاتی که بر اساس مقوم اوله. ما با کمال معذرت در شخص اعتباری عرضمان این است که شخص اعتباری آن است که ما براش یه اعتبار حقوقی میکنیم و اغلای عالم برای او یه اعتباراتی قائلن. حالا این اغلای عالم خیلی حرف مهمی است، این اغلای عالم اگر یک روزی آمدن دنبال مفاسد بودن، آیا چنین چیزی مشروعیت دارد یا مشروعیت ندارد؟ خودش یه بحثی است که دیگه به نقطه دقیق بحث میرسه. و نسبت به این نظریه ها ما کدوم نظریه رو باید انتخاب کنیم؟ که آیا مقوم شخص اعتباری وجود مصلحته یا نه مصلحت است نه مفسده است یا لاادری است، اصلا نمیدونیم که هست یا نیست، کدام یک از چه نظریه است؟ ما با کمال معذرت از اونجا که مبنای علمیمون این است که علوم را اسلامی میدانیم و عالم را غیر اسلامی میدانیم، یعنی منفصله حقیقیه‌ای که هست در عالم است که اما عالم اسلامی او غیر اسلامی، نه در نفس علم باشد، ما تمام علوم را منشأش رو وحی میدانیم و از علوم وحیانی مفسده صادر نمی شود.
به این نتیجه میرسیم که بله این انشاءات مصلحت و مفسده‌ای که در شخص اعتباری به وجود می آید در اعتبار حقوقی انسانی است، نه در اعتبار حقوقی حکم اللهی. و اینجا باید با یک فرقی بگذاریم و نکته بسیار دقیقی است، ملاحظه داشته باشید. اون چه که نظر ماست اینه، این هم
نظریه دوم
حالا با یک اصلاحی و با یک تعلیقه. اما مقوم دوم در صفحه 39 قرض مقید. عرض کردم بیشون، گفتم که با قید قبول داریم.
مسئله یکی این که صرف مصلحت کفایت میکنه یا مصلحت مشروع. شما قبول دارید که مشروعیت شرط نیست دیگه؟ شرط هست.
نه مشروع، ببینید ما اصلا کلن وقتی که برسیم به قانون الهی میگیم اصلا مشروعیت لحاظ شده هست، اصلا نیاز به قید ما نداره.
حالا مثلا گروه داعش
بله
مشروع نیست
ولی
برای خودشون یک
قرضی داره.
آره اعتباری هست دیگه.
آخه به من میگیم هست، اما به لحاظ نفس حق الله نخیر، اصلا اینجوری وجود ندارد. اما به لحاظ اینکه خودشون اعتبار کردن، اعتبار قابل اعتبار است، چون اعتبار به اعتبارش است معتبره. مقوم دوم این است که برای شخص اعتباری ذمه مالی مستقله، و به عبارت بهتر میتونیم بگیم مثلا کارهای مالی، درآمدهای مالی، اینها از خصوصیات و مقوم شخص اعتباری است که در شخص طبیعی دیگه اینطوری نیست. و به عبارت بهتر شخص‌های اعتباری همیشه محتاج به نظام اداری و مالی هستند. و در نتیجه دیگه عنایت دارید از این استفاده میشه که اگر یک روزی شرکت‌های مختلفی رو گذاشتن، این شرکت‌های مختلفه بفرمایید قوانین مالی دارن و حتی حسابدار دارن و مشخصات دارن و یه چیز خاصی از شخصیت اعتباری همیشه نیازمنده به قوانین مالی و ذمه‌های مالی است، چون در این تعامل‌های مختلفشون. و در نتیجه حالا یه بحثی هم اینجا پیش میاد که جای انقلت و قلتو هست، و آن این است که آیا این مقوم به این معناست که اموال جزء مقوم شخصیت اعتباری هستن یا جزء تابع و مصور و عارض بر شخص اعتباری هستن. ما عرضمون این است که اینجا یه تسامحی به کار برده شده، اعراضشه جای ذاتیات شعر رو گرفته، تسامحه. یعنی به عبارت بهتر قوانین مالی قوانین عرضی هستن، نه اینی که مقوم ذاتی. و چون وقتی ما میگیم مقوم یعنی جزء ذاتیاتش باشه، مثل جنس و فصل در بحث قوانین منطقی و کلیات خمسه و باب ایساقوجی است. اما اینجوری نیست، بلکه عرضی رو هم شامل میشه. مقوم سومی که ایشون در این کتاب بیان کردن اینه که برای شخص اعتباری وجود یک جماعت منظم از اشخاص و اموال هست که اینها تابع یک سری شرایط و شروط و قوانین هستند. و به عبارت بهتر دیگه از اینجاست که میتونیم بگیم که مثلا بفرمایید هر شخصیت شخص و شخص اعتباری میتونیم بگیم هیئت امنایی و هیئت مؤسسی داره و جمع میشن یه قوانینی رو میگذارن و بر اساس اون قوانین حرکت میکنن. این گونه است، این هم بله مقوم سوم. البته باز ما نقدی که بر همه اینها داریم که اولا بیان کردیم تو ذهنتون مبارکتون باشه که این مقوم ها مقوم های بالکلیه نیست، مقوم های چه هست؟ به عنوان صدق جزئی است، به عنوان فرق و مای مقوم داریم بیان میکنیم. مقوم چهارم، الموافقه و الاعتراف و رسمی لشخص الاعتباری من قبل دوله. یعنی شخص اعتباری به تعبیر امروزی ها نیاز به مجوز داره، باید دولت اقدام بکنه. البته باز فیه تأمل، ما یه شخص اعتباری رو میخوایم بحث کنیم که اهم از چی باشد؟ اهم از دولتی و ملتی و شخصی باشد. اگر اینجوری باشد بازم این مقوم قابل نقده که این همجایی نیست. این عبارت تو نزدیک پنج شش سطر به آخر داره من دون الحاجت الى موافقتن او ترخیصن خاص. این ترخیص همین جوازه، جوازهای کسب و کاری که داده میشه، دیگه به عبارت بهتر شخص طبیعی نیاز به جواز نداره، اما شخصیت‌های اعتباری نیاز به جواز داره. و در نتیجه عنایت دارید که وقتی که نیاز به جواز داشتن، معنی جواز داشتن چی است؟ حتما باید نظریات افراد، اشخاص حقیقی و به عبارت بهتر یا حتی حقوقی رو بگذرانه. یعنی باید بیاد پیش عده نظر بدن، به عبارت بهتر اهل قانون و قانون مداری اجازه بدن که آیا چنین شخصیت اعتباری یا چنین شرکتی اجازهش بهش بدیم یا ندیم. این هم مقوم چهارم. مقوم پنجم، وجود الممثل من الاشخاص طبیعیین به شخص اعتباری. خیلی مقوم دقیقی است که شخص اعتباری همیشه نیازمند به شخص طبیعی، باید یک نماینده شخص طبیعی داشته باشه. خب شما الان همین دستگاه های دیجیتالی که الان در اختیار همه من و شماست و کمتر جایست که نباشه، اینا باز عاقبت هم نیاز به کلیدهای آدم و فکر آدمی دارن که اینا رو چه بکنن؟ به استخدامشون در بیارن. و همین معنای این است که هر شخص اعتباری محتاج به معتبر است و معتبر او باید کی باشد؟ شخص طبیعی باشد. این هم مقومه. فرمایش داشتی؟ وقت تمام شده؟ اجازه بدین خصائص رو هم عرض کنم، خیلی چیز مهمی نیست، بعد دیگه برسیم به فصل ششم. خصائص شخص اعتباری، چند تا خصائص بیان کردن که به عبارت بهتر همون قانون شخص اعتباری است. یک اسم. خب اسم شخص میبینیم یک خصوصیتی میاره که جداش میکنه از بعضی از اشخاص دیگر. الموطن یعنی مکانش. بله، این مثلا اداره‌ای که هست مال قومه یا مال مشهد یا مال جای دیگه است، یا این مؤسسه مؤسسه در قوم هست یا مؤسسه در جای دیگه است، خود خصوصیات وطنی به عبارت بهتر گاهی وقتا میشه چی؟ میشه مخصص شخص اعتباری. سوم جنسیت، ای جنسیت و دولت معینه. اینجاست که دیگه به عبارت بله تابعیت و به عبارت بهتر تابعیت کشور. مثلا این مؤسسه مؤسسه در ایران است، در کشورهای دیگه است. پس ببینید نام، وطن و جنسیت که جنسیتش چطوری است، اینها بفرمایید خصائص شخص اعتباری است که از این شخص اعتباری خصائص هم ما میتونیم بشناسیم که این مؤسسه مثلا مؤسسه کدام کشور یا کجا. البته عنایت داشته باشید که گاهی وقتا همه این خصوصیات از همون اسم و از همون غرض استفاده می شود. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد.